بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث و تحقیق درباره اعتبار اصالت البراءت از منظور امام خمینی. کتاب انوار الهدایه که به قلم شریف خود امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه هست، انوار الهدایه تعلیقتون علی الکفایه، و بیان مختصر و متین در این کتاب دیده می شود. جلد دو از صفحه 22 تا صفحه 73 ادله اثبات اعتبار و برای اصالت البراءت را ذکر فرموده اند که با یک مقدار توضیحات و آسانسازی و اضافات مختصری برای شما افاضل یادآوری می شود. می فرماید که درباره اعتبار اصالت البراءت به آیاتی از قرآن استفاده شده است که خود ایشون در این بحث برای اثبات مدعا فقط به کتاب و سنت تمسک فرموده ام، مثل محقق خراسانی و محققین دیگر به ادله اربعه تمسک نکرده ام. شاید منظور نظرش شریف ایشان این باشد که اجماع همونطور که گفته شد در احکام شرع اعتبار دارد، اما در اصول و مسائل عقلی جایی برای اجماع نیست. هرچند اجماع در مسائل عقلی اگر تحقق داشته باشد یک امتیازی خواهد بود به جهت اینکه آراء خبرگان و به قول شما جوانها کارشناسان طبیعتاً از اعتباری برخوردار هست، اعتبارش محفوظ، اما تحت عنوان یک دلیل معتبر مثل اجماع که از ادله اربعه هست نخواهد بود. و اما دلیل عقلی که ایشون تعرض نفرموده ام، لعل وجهش این باشد که ایشون در این بحث میخوان فقط براءت شرعی را بحث کنن، درباره براءت عقلی بحث به میان نیاورده ان، لذا از قاعده قبح اخاب بلا بیان ذکری به میان نیاورده ان. با این توضیحات این کتاب متنش از به قلم خودی ایشان هست. البته امام خمینی هم خوب امام انقلاب و رهبریت عظیم الشان. بحث ها بعد از انقلاب در جلسه بحثش فضلا ننشستن که استفاده کنن و الا کتاب های اصولی متعددی هم از ایشان به جای مانده است و نکته های دقیق اصولی هم، چون ایشان یک شخصیت صاحب فکر بود، اصول عمدتا قدرت فکری میطلبند، لذا اونطوری که بعد از انقلاب حوزه شکوفا بود، خود ایشان در وضعیتی بود که خودش، البته آنچه که من بنده حقیر میفهمم، قصدش این بود که بماند قوم فریضیه و نشد، ضرورت انقلاب اجازه نداد و الا روزهای اول یادم از فریضیه آمد بالای همون کتابخانه اون اتاق نشسته بود، علاقه و عشقش فیضیه و حوزه بود، نشد و دنیا و جهان و مملکت داری و سکانداری و جنگ و غیر و ایشان را مشغولیت های حفظ نظام مشغول ساخت، وقتش را گرفت و به درس و بس نرسیدن. بعد از انقلاب، قبل از انقلاب تدریساتی داشتن و فضلا و شاگردانی و کتاب های اصولی متعددی از ایشان به جای مانده که در حوزه اونطوری که باید کتاب های اصولی ایشان به طور خیلی چشمگیری پخش و نشر به نظر من نشده است. تهذیب الاصول هست، تحریر الاصول هست، مناهج الاصول هست و تقریرات ایشان توسط آقازادشان آقا مصطفی هست و این انوار الهدایه به قلم خود ایشان و هامش مفصلی هم دارد انوار الهدایه که هامشش علی الظاهر توسط احتمالاً البته توسط مرحوم آقا مصطفی باید باشد، چون از لحاظ علمی همونجا که در نجف بودیم آقا مصطفی درس خارج رو شروع کرده بود. درس خارج نجف اینجوری نبود که هر کسی یه درس خارج بده، کسی اهلیت بالایی اگر داشت درس خارج میده که بعدش هم ایشان از دنیا رفت و که در جریان هستید. در هر سر در این کتاب مستندات اصالت البراءت را به دو مستند خلاصه فرمودن، یک آیاتی از کلام الله. آیه اول طبق نسق کفایت الاصول آیه تعذیب، ما کنا نعذبهم حتی نبعث رسولا، سوره اسراء آیه 15. استدلال به این آیه مکرر گفته شد، بازم خلاصش رو تکرار کنم به خاطر بعض از عزیزان که تازه آمدن. خلاصه استدلال یا وجه استدلال به این آیه از این قرار است که در آیه شریف آمده است که تعذیب نمی شود از سوی خداوند، عقاب نیست تا بعثت صورت نگیرد. بعثت یعنی بیان احکام، تا بیان نباشد، تا بیان احکام نباشد عقاب و عذابی نیست. این معنای براءت، اصالت البراءت که بیان نیامده، بیان قطعی، تا بیان قطعی نیامده تعذیبی نیست، از براءت هست. این وجه استدلال بود. اشکالاتی شده از همون اشکالاتی که در قبل گفتیم اینجا هم تکرار شده و جواب داده شده، با اشارتی بگیم و بعد نکته اصلی که امام خودش در جهت دلالت این آیه فرموده ان را دقت کنیم. اشکال اول در ذهنتون هست چه بود؟ این بود که این آیه مربوط است به امام سابق، امت های سابق را عذاب نمی کنیم، نکرده ما کل نام عذاب. بعدم مربوط به امام سابق بود است و عذاب دنیوی هم بوده است. ما بحث ما در عقاب است که عذاب اخروی است. آیه اجنبی مدعا است. اشکال دوم هم آیاتون این بود که عدم فعلیت عقاب از این آیه استفاده می شود، ملازمه با عدم استحقاق ندارد، ممکن استحقاق باشد. پس مطلوب ما اینه که رفع استحقاق هم بشود در برابر این دو تا اشکال بود. جواب از این اشکالات فرمودن جواب از اشکال اول می فرمایم که درباره سیاقت آیه که شکل ماضی دارد و مربوط می شود بر اساس ظاهر ترکیب به امم سابقه، این اشکال وارد نیست. بیان قرآن اینجوری نیست، ماضی مضارعی ندارد. آیه قرآن همین سوره اسراء آیه شماره 13 و الزمنا کل فرقه علا تا ارحم پیدا کن آیه را سوره و الزمناش که در حافظم سپرده
الزمنا کل شیء طائره و علا عنقه بکنم اینجوری باشه
قائرین دار کن قائرین دار پیدا کن
طائرین
و زمنا و طائره فی عنقه
و الزمنا
طائره فی عنقه
و الزمنا طائره فی عنقه. بسیار کلم محل استشهاده ما چیه؟
ارزمنا
فعل ماضی است ولی برای روز قیامت به کار میرد. برای این ماضی مزارعه در ادبیات که خوانده اید در بیان قرآن اینجوری نیست. جواب اول که داده شد، جواب دوم هم دلالت مطابقی نفی تعذیب است ولی دلالت التزامی که قبلا هم گفته شد، دلالت التزامی نفی استحقاق، تعذیب و عقاب که نبود استحقاق است. اما این جواب اشکالات اون نکته که بخواد از آیه استفاده شود در جهت مطلوب می‌فرماید که این آیه دلالتش بر مطلوب کامل است، منتها با در نظر گرفتن مناسبت حکم و موضوع. حکم تعذیب، موضوع عدم وصول بیان. این دوتا نکته را که در نظر بگیری حکم و موضوع استفاده می شود که تعذیب در موردی که بیان نباشد قطعا محقق نیست. تعذیب بدون البیان به فرمایش ایشان لم یقع ولا یقع. این فرمایش ایشون دلال آخر نهایت دلالت آیه بر مطلوب درست است، منتها با قرینه تناسب حکم و موضوع. این فرمایش ایشان نسبت به این آیه. آیه دوم، خدای متعال در سوره طلاق آیه شماره 7 می‌فرماید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این آیه که وجه استدلالش گفته شد به اختصار از این قرار است که هیچ مسئولیتی به عهده مکلف نیست مگر اینکه حکم آن بیان شده باشد. منظور از آتاها بیان حکم، تا بیان نشده باشد هیچ تکلیفی ندارد. تکلیف که نداشته باشد زمینه برای عقاب وجود ندارد. بنابراین در صورتی که شک در یک تکلیف میکنیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این وجه دلالت بود بر براءت. حذف الازاله که این دلالت این آیه بر مطلوب یک پشتوانه هم دارد، برای اینکه مشهور و معروف این است که مستند اصالت الورا این آیه قرآن، خود شهرت در تلقی از این آیه یک امتیاز به حساب میاد. و اما اشکالاتی رو مطرح کردن و بیشتر با محقق نائینی نقد و بحث دارن و همینطور نظر شیخ هم مطرح می شود. اشکالات و انقدها و به فرازهای دیگری از حواشی هم اشارت هایی دارد، اما آن که نکته اصلی است این گویا نقل مضمون این است که گفته می شود در این آیه صدر آیه آمده است من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این ما آتا با اون ما آتا که در یک آیه تقریبا آمده است دلالت دارد بر اینکه این آتا آتای فعل باشد نه آتای حکم. یک آیه یک کلمه با دو معنا که متعارف نیست. در جواب نکته گفته است که با توضیحات و اضافات نکته جالبی است، آن است که تکرار یک کلمه در آیه یا در جمله یا در جمله های پشت سر هم جمله های متعادف هر کدام طبق قرینه به یک معنای خاصی به کار برود مطابقی با بلاغت است، اشکالی ایجاد نمی کند. این را بگیرید. و بعد نکته جالب این است که می فرماید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها به عنوان یک کبرای کلی بیان شده است، که خیلی جالبه. چرا شما هم به آیات قرآن از این قبیل میبینید هم در اصطلاحات میبینید؟ میگید شما برای نفر اول کمک مالی کنه، برای نفر دوم درسش رو بهش بیشتر توضیح بدید، برای نفر سوم هم یک نکته های تربیتی بگید و برای نفر چهارم هم راه مقصدش رو نشان بدید فرق. اما آخر چی میگید؟ تعاونوا على البر للكبرى الكل. مطالب مختلف تحت عنوان الكبرى الكل. قدرت مالی دارد کمک کنید. ما مسئله حکم شرعی دارید. تا حکم شرعی بیان نشده تکلیف ندارید. و از این قبیل چند تا حکم، چند تا عنوان گفته بشود، در آخر یک کبرا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. کبرا کلیست، شک در این نیست. این یک سبک منطقی هم هست، سبک قرآنی هم هست، سبک متعارف هم هست. بنابراین لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها اختصاص به فعل ندارد. شبهاتی که حکم یا موضوعیه رو مطرح میکند زمینه ندارد. کبرای کلی فراگیر لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. تمام. پس میفرماید که در نهایت که اذا عرفت ذلك بدانید که دلالت این آیه بر مطلوب واضحتون. دلالت این آیه بر دلالتون واضحتون. تمام. از آیات قرآن سیدنا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه همین دو تا آیه رو یادآور می شود و مختصر و مفید از آیات می ریم بیرون. دلیل دوم و سنت. طبیعتاً در سنت که می رسید طبق مسلک مشهور اولین روایتی را که یادآور می شود حدیث رفع است. رفع عن امتی تسعتا الخطأ و النسیان و ما اکره و علیه و ما لا یعلمون. در ورودی بحث امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید دلالت این حدیث بر مدعا واضح است، ولی مسائل مربوط به آن را شهر میدیم. از مدعای ما در بحث چیه؟ که بفهمیم رأی در جهت دلالت حدیث تا چه حد. در ابتدا طور واضح بیان میکنم. اونگه وارد شرح مبسوطی میشد، باز هم با محقق نائمی خیلی جرب و بحث دارد و با از تخریرات ایشان از فوائد الاصول و از با شیخ انصاری و همینطور بحث دارد مفصل و موارد ما لا یعلمون رو هم شرح میدهد که شامل شبهات موضوعیه و حکمیه و اسباب و مسببات علل اطلاق میشود و میفرماید که این حدیث رفع که یک حدیث امتنانی هست برای عباد به طور کل منتی است که در مورد شبه مسئولیت ندارن. منت بهتر از این نمیشد. اگر این نبود برای مکلفین شبهات زیاد یک حالت سنگینی به وجود می آمد. امتنانیتش در برابر شبهه تکلیف نیست. شبهات وسیع هر کجا بر بخورد یک محقق یا فقیه به شبهه بر بخورد. شبهات رو جمع کرده است. امتنان بالاتر از این نمی شود. بنابراین در نهایت می فرماید که بحثی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که دلالت حدیث رفع بر مدعا کامل است و هیچ شبه و اشکالی وجود ندارد. بعد از این یک حدیث دیگری را آورد از احادیث، حدیث رفع، حدیث حج، حدیث حلیت، حدیث تکرار، چهار تا حدیث ذکر کنند. منتها دلالت حدیث رفع و حدیث حج را کامل میدونند و دلالت حدیث حلیت و حدیث اطلاق رو عجیب غریب رد میکنن که اشاره امروز میگم قدرت گاهی یک قاطعیت در لحن دارن که خیلی از خود امام ساخته است. و اما حدیث حج، حدیث حج که میفرماید چه بود متنش؟ کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موزون. وجه دلالت این است که هر آن چیزی که علمش، یعنی هر حکم منظور از ما موصوله شامل حکم می شود، هر حکمی که علم به آن مختفی است، محجوب است، اون حکم برداشته شده است. موضوع، موضوع یعنی مرفوع. بنابراین این معنای براءت همین است. یک شبهه است، شک تکلیف داریم، ولی علمش مختفی، علم به اون حکم مختفی است. کل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع. سند و مستندش رو هم بارها برای شما یاد باشه. این مطلب که تو اینجا گفتیم وجه دلالت که بیان شد الان اشکال و اثبات دلالت. اشکال اینه که همون اشکال معروف که در ذهنتون شاید مونده باشد و گفتن که این ما حجب الله معناش این میشود که یک حکمی که خدا صادر نکرده، ما حجب الله نسبت به خدا داده شد. منظور ما این نیست، منظور ما در براءت این است که حکم صادر شده و ما وصله و مکلف نرسیده. این اشکال هستی این بود. به این اشکال ایشان تعرض فرمودن و جواب دادن، جواب مختصر و کوتاه و ساده. خود اینه که می فرماین که ما حجب الله که در این حدیث آمده است باید حدیث ابتدا و انتهاش رو در نظر بگیریم. انتهای حدیث آمده است فهو موضوع. اون موضوع منشیه مرفوع، اون چیزی باشد که رفع شود، چیزی که نیامده باشد که رفع نمی شود. ما لم یسدو با مرفوع قابل تطبیق نیست. موضوع یعنی مرفوع، ما صدره و لم یسل موضوع. برای این خود کلمه موضوع دلالت دارد بر این که حدیث صادر شده، حکم صادر شده است، ولیکن اختفا به عمل آمده است بر اساس موانع و عوامل. یه وقت تمام برای این کامل کنم که امروز بیان امام کامل بشه. شما سه چهار دقیقه وقت بدید که من این کامل کنم انشاءالله. یه مقدارش خودم رفتم تاریخ گفتم دیگه وقت گرفتن. اجازه از کن برای شما یادآور بشوم که در این حدیث دلالت رو در نهایت می فرمایید که انصاف این است که دلالت این حدیث بر مطلوب درست و کامل است، اشکالی در کار نیست. مطلب تقریبا بیان این تا اینجا کامل شد. اون دوتا حدیث رو با دو دقیقه جمعش کنیم. اما حدیث حلیت نقطه جدید دارد. فرجالی چی؟ نبر حدیث حلیت در باره شبه تحریمیه نیست، در باره مال مخلوط به حلال حرامه. اصلا در مورد حدیث حلیت که بحث می شود استناد می شود در جهت شبه، در مورد شبه تحریمیه بحث کلش این خوالک حلال ربط به شبه تحریمیه ندارد. موضوع بحث خلط حلال و حرامه، در صورتی که یک مال مخلوط به حلال و حرام باشد از حلیت. این مطلب اصلا این استدلال هایی که محققین کردن ربطی ندارند. لذا می فرماید در موثقه سماع کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یتصب به حدیث می فرماید که ان کان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس. من تو کامل شکر خدا خواندم، یه بار دیگه تکرار کنم. کامل نوشتید؟ خود دیگه تکرار نمیکنید. کامل در این حدیث ببینیم شاهد بر مدعا نتیجه تابع احسان و قدمت در خود حدیث آمده است. مال مخلوط به حلال حرام لا بس حلیت است. پس روایات حلیت ربط به شبه تحریمی ندارد. و ما دلیل و ما حدیث اطلاق، حدیث اطلاق با یک جمله جمعش کرده در همین صفحه کتاب انوار الهدایه جلد 2 صفحه 73. اما حدیث اطلاق چطوری جمعش کرد؟ لا یخفا ما فیه، خودت را چک کنید. یعنی اصلا حدیث اطلاق من درباره این در این جهت است که اصل در اشیاء حظر است یا اباحه است، در جهت بیان این اصل، اون در جهت بیان شبه تحریمی و شبه وجودیه نیست. لا یخفا ما فی بیان امام درباره اعتبار اثرات البراءه کامل شد. فردا انشاءالله آراء و نظرات سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه درباره اعتبار البراءه که باز نکته جدیدی است که استکاک یک نکته رو من در برای خلیل نگفته بودم که مراجعه استکاکی که غیر قاعده قطع اقام بنابیان و قاعده حق و طاعه به وجود میاد و جمع به این قاعده نکته جدیدیست. شما فردا سلامتی آمازه و سلامت خواهد.